خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدواریم که حالا احوالتونم خوب باشه و امشب ما رو همراهی کنید در این کافه شنیداری. خب، کاف خبر این هفته رو شروع کردیم و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. در این برنامه خبری 30 دقیقه‌ای کلی خبر برای شما داریم و گفتگو هم خواهیم داشت و انتظار داریم که شما هم همراهی بفرمایید از طریق ارسال پیام به 3102. چیدمان میزهای امشب کافه خبر از این قراره: میز پیشخوان، میز شما، میز تحلیل و میز خبر و از همه مهمتر پیام‌های شما که میتونه بخش مهمی از برنامه کافه خبر باشه. بیست و 32 دقیقه است و شما را دعوت میکنم سر اولین میز.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
بله، مثل همیشه سرخط خبرهای ما به چند خبر می‌پردازه که خدمت شما عناوینش رو اعلام می‌کنم. حضور رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو. پیام مجازی سخنگوی وزارت خارجه درباره اهدای عضو فرزندان معاون رئیس جمهور. برگزاری 7th دوره جایزه بازی‌های جدی کشور به میزبانی استان گلستان همزمان با رویداد ایران جان گلستان ایران. رویداد ایران جان و توسعه شبکه ریلی استان گلستان و تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امیدهای جهان شد. اما سر میز تحلیل همزمان با آغاز پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم با شعار نان و سلامت به این موضوع میپردازیم. سر میز شما نگاهی خواهیم داشت به کارزارهایی در خصوص پیشگیری از قطع درختان شهری. سر میز خبر مثل همیشه چند خبر داریم، پس لطفا ما رو بشنوید. بیست و 34 دقیقه است و شما رو دعوت میکنم که شنونده عناوین مهم خبری امشب ما باشین. یک مکس کوتاهی بود تا خدمتتون عرض کنم که قراره در این بخش مشروع 4 خبر رو خدمتتون عرض کنم. حضور رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو. سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعیشون نوشت: یک شنبه 16 آذر رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو حضور خواهد یافت و با دانشجویان و دانشگاهیان سخن خواهد گفت. پیام اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اهدای عضو فرزندان معاون رئیس جمهور: چه زیباست که انسان تلخ ترین مصائب را نیز تبدیل به فرصتی برای تکریم زندگی و حیات بخشی به دیگران کند. اهدای اعضای بدن حسنا و سبحان برای پیوند به بیماران نیازمند بالاترین نیکی ها و سرمشقی ارزشمند برای ایثار و نودوستی است. برگزاری هفتمی دوره جایزه بازی‌های جدی کشور به میزبانی گلستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه هفتمی دوره جایزه بازی‌های جدی کشور به میزبانی استان گلستان برگزار می‌شود گفت: این میزبانی همزمان با هفته ایران جان گلستان ایران فرصتی است تا توانمندی‌های فرهنگی، هنری و فناورانه استان در سطح ملی دیده شود. آقای احمد گلچین اضافه کرد: برگزاری این رویداد فرصتی برای تبدیل استان به یکی از کانون‌های نوآوری و صنایع خلاق در کشور است. ادامه خبری که در خصوص استان گلستان خدمت شما عرض کردم، بخشی رو می‌خوایم به اتفاق بشنویم پیرامون توسعه شبکه ریلی این استان.
مسائل قابل پیگیری استان گلستان در رویداد ملی ایران جان. توسعه شبکه ریلی استان و تکمیل کریدور شمال به جنوب. احداث خط راه آهن اینچبرون شاهرود و اتصال آن به خط راه آهن بافق مشهد و ورود به مسیر بندرعباس و سواحل مکران. احداث خط راه آهن گرگان بجنورد مشهد. مطالبه استان. تقاضای انتقال وام 1.2 میلیارد دلاری روسیه از برقی‌سازی خط اینچبرون گرمسار تهران به اجرای توسعه شبکه ریلی استان و تکمیل کریدور شمال به جنوب از شورای اقتصاد. ایران جان، گلستان ایران.
و تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب 3 نشان طلا و 1 برنز و قطعی شدن 2 نشان برنز دیگر، عنوان قهرمانی زود هنگام رقابت‌های جهانی زیر 21 سال را از آن خود کرد.
الو، کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
درختان کهنسال و حتی جوان این روزها قربانی تصمیم‌های شتاب زده و سودجویانه شدند. از قطع درختان بوستان‌ها و خیابان‌های اصلی گرفته تا نابودی درختان حاشیه شهر، یک پرسش اساسی اینجا مطرحه: چه کسانی و به چه دلیل درختان قطع میشه. خب در این خصوص هم کارزارهای مختلفی راه افتاده، اما اجازه بدین گفتگو رو شروع کنم با آقای مهندس زمانی پور، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران. آقای مهندس زمانی پور سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم از شما، خواهش میکنم. خب موضوع قطع درختان چه در مناطق شهری و چه خارج از شهر، به ویژه در مناطق جنگلی، همیشه موضوعی بوده که مورد پیگرد بوده، هم توسط مسئولان و هم از طرف مردم. ولی خب دلایل مختلفی وجود داره برای قطع درختان، چه در شهر و چه خارج از شهر، و یکی از دلایل اونم برمیگرده به این که خب ممکنه اون درخت پوسیده باشه و شکستن ناگهانی اون مشکلاتی رو برای آبران به وجود بیاره، و در سطح مناطق جنگلی هم که این استنباط وجود داره که این درختان برای مصارف صنعتی استفاده میشه. اما شما در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برای پیشگیری از قطع درختان چه برنامه خاصی دارین و این همکاری مردم با شما به چه نحوی اجرا میشه و انجام میشه؟
بله ببینید، اجازه بدید من از زاویه منابع طبیعی به موضوع نگاه بکنم. بله. ما به طور مشخص چیزی که در چند ماه اخیر و یه مقدار به عقب‌تر برگردیم، در یکی دو سال اخیر شاهدش هستیم، در پارک‌های جنگلی شهر تهران هست که شاهد قطع یک تعدادی درخت هستیم. چون منابع طبیعی استان متولی عرصه‌های ملی و طبیعی هست، در شهر تهران هم تعداد 10 تا پارک جنگلی داریم که مالکیتش به نمایندگی از دولت در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، به نمایندگی از سازمان جنگل ها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
اینجا شهرداری هیچ دخل و تصرفی نداره.
عرض میکنم خدمتتون. ببینید این پارک ها، حالا من نام ببرم، مثل پارک خرگوش دره که این روزها خیلی بولد هست، پارک چیتگر و به طور مشخص پارک سرخ حصار، اینها که الان اخیراً کارزارهای همراه افتاده برای عدم قطع درخت، اینها عمدتاً در اواخر دهه 40 و 50 هجری با هدف توسعه زراعتی و ایجاد فضای سبز ایجاد شدن. اون زمان اینها داخل شهر تهران نبودن، مستظری اون زمان تهران به این وسعت نبوده. بعدها اینها به خاطر حفظ منظر، فضای سبز و بحث تفرجگاهیشون به پارک‌های جنگلی تبدیل شدن. ما اینها رو از چند دهه قبل در قالب طرح‌های مدیریت بهره‌وری در اختیار شهرداری مناطق قرار دادیم، یعنی مالکیتش مال منابع طبیعی و دولت هست، اما مدیریت بهره‌وری و نگهداری، اجرای عملیات آبیاری، عملیات بهداشتی و سایر کار مواردی رو که برای نگهداری یک پارک و درختان اون مورد لزوم هست، در قالب طرحی مدیریتش رو به شهرداری مناطق واگذار کردیم. پارک چیتگر منطقه 22 هست، پارک خرگوش دره هم همینجور، پارک سرخ حصار منطقه 13 هست، مستعزر مثلا پارک یاسف فاطمی در اختیار سازمان بوستان‌ها هست، منطقه نشهرداری منطقه، پارک لویزان هم در اختیار منطقه بله. لویزان و شما در اختیار منطقه 4 هست.
از سرخ حصار اسپوردین آقای مهندس اسخای بله؟ میکنم از سرخ حصار و جنگل سرخ حصار که اسپوردین، با توجه به اینکه خب زمان ما محدوده بله. خب یک اشاره‌ای داشتم به کارزارهایی که برای حفاظت از درختان جنگلی و حتی درختان بوستانهای شهری شکل گرفته، درخواست جلوگیری از قطع درختان جنگل سرخ حصار. خب شما فرمودین که نگهداری ظاهرا با شهرداری و مدیریت با بخش منابع طبیعی، اگر بحث قطع درختان مطرح میشه کدام یک از بخش و ارگان ها پاسخگوست و باید به این امر خب نظارت داشته باشه؟
من به نظرم با توجه به وقت کوتاهی که دارید، من به صورت خیلی اجمالی و خلاصه علت اینکه این درختان خشک شدن رو عرض بکنم. این پارک سرخ حصار
قطع شدنش به خاطر خشک شدنه؟
بله، دلایلی هست که من خدمتتون عرض میکنم. ببینید پارک چیتگر یک زمانی 500 لیتر بر ثانیه از سد کرج، سخنیه و حقابه داشته. این حقابه خب مستحضری به دلیل خشکسالیایی که هست قطع شده، دیگه داده نمیشه. پارک سرخ حصار هم همینجور 250 لیتر بر ثانیه از آب سد کرج و اینها حقابه داشته، به اضافه چاه‌هایی که در سطح پارک موجود هست، از آب این چاه‌ها برای آبیاری درختان این پارک‌ها استفاده می‌شده. این به دلیل خوش‌سالی‌های اخیری که به وقوع پیوسته، تنش‌هایی که آبی که به وجود آمده، خب حقابه که قطع شده است. سطح سفره‌های آب زیرزمینی هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه کمبود آبیاری دوره‌ای و متناوب و صحیح باعث شده که این درختان ضعیف بشن. مستظری وقتی بدن یک موجود زنده ضعیف میشه، مستعد میشه برای هجوم آفات و بیماری ها.
پس ما یه نتیجه میتونیم بگیریم برای اینکه گفتگومون رو تمام کنیم، اینکه خشکسالی و همینطور قطع شدن حقابه و عدم آبیاری دوره‌ای موجب شده که درختان جنگلی به ویژه در پارک‌های جنگلی ضعیف بشه و در نهایت دیگه برسه به مرحله قطع شدن.
آفت سوسک پوستخار کاج به طور مشخص، چون غالب 70% گونه های گیاهی این پارک ها رو گونه کاج تشکیل میده.
بعد آقای مهندس، سهم عدم مراقبت و رسیدگی به موقع رو شما چطور میبینید؟
ببینید، خب دخیل هست دیگه. وقتی شما آبیاری منظم نداشته باشید، به پارک اونطور که باید و شاید نرسید، خب مسلما آفت های مختلفی به عنوان آفت ثانویه هستن اینها، میان و درختان رو مورد هجوم خودشون قرار میدن. این درختانی که ملاحظه میفرمایید تو پوستشون کنده شده و قطع شدن، دیگه عملا خشک شدن و
هیچ کاری دیگه نفعه
بله هیچ کاری نمیشه.
خیلی
من فقط به طور اجمالی یه جمله عرض بکنم که درختانی که قطع میشن، جایگزینشون برنامه ریزی میشه، کاشته میشن. و یه مطلب دیگه هم که خیلی مهم هست این هست که ما در پارک سرخ‌حصار، چیتگر، خربوش‌دره و سایر مناطق مکانیابی کردیم برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و تولید پساب برای
آبیاری درختان.
آب دائم برای آبیاری درختان پارک‌های جنگلی.
بله.
با همکاران آب و فاضلاب، شهرداری‌های مناطق و سایر دوستانی که دخیل هستند، داریم همکاری می‌کنیم که انشالله فرایند اختصاص زمین و ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب در این مناطق شرق و غرب تهران آغاز بشه.
امیدواریم. سپاسگزارم از شما آقای زمانی پور، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. بنده هم تشکر.
کاف خبر. برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کافه خبر و چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
همزمان با روز دانشجو و حضور اعضای دولت در دانشگاه‌ها، آقای سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آستانه روز دانشجو گفت برنامه ریزی های مفصل شده تا امسال روز دانشجو پرنشاط برگزار شود.
برنامه‌ریزی خیلی مفصلی شده برای اینکه انشالله امسال یک روز دانشجوی پرنشاط داشته باشیم. خود تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی هم بسیار پرتحرک شدن. بالاخره دانشگاه جایی است برای گفتگو، محلی است که میشه مسائل پیچیده کشور رو در اونها به بحث گذاشت، مشورت گرفت، اقناعی صحبت کرد و واقعا نظر دانشگاه رو پرسید. دانشگاه در حال حاضر بالاترین مرجعیت نهادی اجتماعی رو برخوردار هست و در پیمایش ها استادان بالاترین گروه مرجع هستن از نظر اعتماد، اعتماد اجتماعی به دانشگاه و به استاد بالاتر از بقیه نهادها و گروه ها هست. به همین دلیل هست که انتظار میره دانشگاه همیشه پرتحرک باشه. برای 16 آذر هم وزرا، خود آقای رئیس جمهور، معاون محترم رئیس جمهور در استانها، بعضی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و استانداران انشالله در دانشگاه حضور پیدا میکنن، مسائل و چالش های دولت رو در میون میگذارن، دستاوردها رو بیان خواهند کرد و از نظر دانشگاهیان استفاده خواهند کرد. به این وسیله دولت نشون میده که شنونده خوبی خواهد بود و یادگیرنده خوب.
افتتاح پروژه انتقال آب دریا به صنایع استان اصفهان توسط رئیس جمهور، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه گفته عمده آب مورد نیاز فولاد مبارکه از طریق پساب شهرهای اطراف و باز چرخانی آب تامین می شود.
پروژه انتقال آب دریا به صنایع استان اصفهان که این صنایع سهم کمتر از 5% از حوزه آبریز زاینده رود رو داشتند، از اواسط 1401 شروع شد و در کمتر از 3 سال و با لوله گذاری بیش از 800 کیلومتر انجام شد. این پروژه که در مقایسه با پروژه‌های مشابه دیگه در کمترین مسیر ممکن اجرا شد، یه رکورد ملی رو ثبت کرد. تمام 610 هزار تن ورق مورد نیاز این پروژه که بعضن از گریدهای APX65 یا ST52 در شرکت فولاد مبارکه تولید شد. در این شرکت علاوه بر تأمین آب خام که عدد بسیار ناچیزیه، بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز خودش رو از پساب شهرهای اطراف تأمین میکنه و یه بخشی هم از بازچرخانی آب و پساب صنعتی.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر نیز با اعلام اجرایی نذر خدمت گفت تا کنون 50,000 نفر از طرح حمایت از بیماران توانستند از کمک های هزینه های دارویی، درمانی و بستری استفاده کنند.
یکی از بزرگترین پروژه هامون به اسم پروژه نذر خدمت که امسال سال 8 اجراش بود، یک پروژه هستش که 4 تا خدمت در سراسر کشور به مردم ارائه میشه. تا الان که این 21 استان، 39 شهرستان و 80 روستا درشون یا اجرا شده یا در حال اجرا هست. ما در این پروژه نظر خدمت اولا کاروان‌های سلامت رو داریم در اون مناطقی که شناسایی میشن، ثانیا بحث آموزش توانمندسازی مردم رو داریم در همون نقطه‌ای که مد نظر هست و کار انجام میشه، یک بحث بسیار مهمی داریم که بحث زیست محیطی و آبرسانی هست، پروژه آبرسانی انجام میشه، یعنی نقاطی شناسایی میشن که در جریان تغییرات اقلیمی دچار خشکسالی شدن و مشکل آب دارن، آبرسانی اونجا انجام میشه و همزمان تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع بسته‌های معیشتی در بین مردم اون روستا که یکی از مهمترین پروژه‌های ما هست که در حال حاضر در اونجا داره اجرا میشه.
خب از ابتدای برنامه تا به این لحظه از چند واژه غیر فارسی استفاده کردیم، از جمله پروژه که بهتره به جاش بگیم تر، گرید فارسیش درجه، و به جای بولد هم میتونیم بگیم که پررنگ و برجسته. اما همراهی خودتون رو با ما ادامه بدین، بخش دیگری باقی مانده.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
از امروز پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم با شعار نان و سلامت در کشور ما آغاز شده. خب یکی از مطلعان کماکیف این پویش جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشتن که الان آماده گفتگوان. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی، همکاران گرامیتون و همینطور تمام شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما.
خواهش میکنم. پویش اطلاع رسانی تغذیه سالم با شعار نان و سلامت که از امروز شروع تا 30 آذر ادامه داره، آقای دکتر قراره که چیکار کنیم؟ شهروندان نقششون در این پویش؟
بله، پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم امسال 16 سالش هست که هر سال با یک موضوع خاصی. هدف وزارت بهداشت اینه که اطلاعات مردم را در مورد اون موضوع ارتقا بده و افزایش بده. تمرکز اصلیمون امسال بر روی بحث نان خواهد بود با شعار نان و سلامت، که هدف اصلی ما این هست که هم در مردم عزیز در حقیقت اطلاعات درست در مورد انتخاب نان سالم بدیم، هم در مردم مطالبه گری ایجاد کنیم، یعنی به طوری که با ارتقای دانش و آگاهی در مردم، خود مردم بشون مطالبه گر از مسئولین که نان سالم رو بخواهن که براشون فراهم بکنن. در این حال برای سیاست گذاران در طی این دو هفته پیغام هایی رو ما از طریق وزارت بهداشت ارائه خواهیم کرد که برای گسترش برنامه نان کامل و نان سالم چه سیاست هایی در کشور باید در پیش گرفته بشه، برای اینکه برای پیشرفت این برنامه وزارت بهداشت دست تنهاست و همه دستگاه ها باید به کمک وزارت بهداشت بیان تا این برنامه به نفع اصلا در کشور پیاده بشه. در کنار این مربوط به بحث های مربوط به ضایعات نان مورد بحث بررسی قرار خواهد گرفت و همینطور بحثایی رو در حوزه کارشناسی در زمینه قیمت نان و اینکه آیا قیمت نان میتواند مانعی باشد برای گسترش برنامه نان کامل در کشور یا نه، این بحث ها رو در این دو هفته با حضور دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دستگاه های متعدد و مسئولین کارشناسان مورد بحث قرار خواهد.
بله، یک پرسشنامه هم فرموده بودین که از طریق حالا وبسایت یا تارنمای وزارت بهداشت قابل دسترسی است و این پرسشنامه حاوی پرسش‌های متعددی است که البته خب زمان تکمیل این پرسشنامه فکر کنم تمام شده، یعنی امروز آخرین روز بوده، درسته آقای دکتر؟
بله دقیقا، در حقیقت قبل از اجرای پویش که از امروز شروع شده ما به مدت 2 هفته 10 تا سوال تستی رو در اختیار مردم عزیز قرار داده بودیم تا دانش و آگاهی مردم رو در زمینه‌های مختلف مربوط به نان بسنجیم. از امروز دیگه این پرسشنامه وقتش تمام شده، به مدت 2 هفته پویش رو در کشور اجرا خواهیم کرد و از اول دی تا 15 دی مجدد این 10 تا سوال در اختیار عموم قرار خواهد گرفت که هدف از طراحی این 10 تا سوال و تکمیل اون در قبل و بعد از اجرای پویش این هست که ببینیم چقدر ما تونستیم موفق بشیم در ارتقای دانش و آگاهی مردم در زمینه بحث نان و سلام.
درسته، پیام امروز به عنوان اولین روز این پویش انتخاب نان سالمه. خب ما یه تعداد نان مشخص داریم و هر جا که میریم همون نان هاست و خب بر حسب نیاز باید خریداری بشه. این که چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدیم به عنوان نشانه هایی از نان سالم چی هست آقای دکتر؟ یکی دو مورد رو میفرمایید؟
بله، نان سالم نانی هست که میزان سبوسگیری اون به حداقل ممکن باشه،
که اونو ما اطلاع نداریم بعد از پخت نان.
بله، در حقیقت از روی رنگ نان میتونیم متوجه بشیم که هر چه رنگ نان تیره تر باشد نشون دهنده میزان سبوس بیشتر و ویتامین و املاح بیشتر در دل اون هست. در بین نونهای صنعتی و سنتی که در کشور وجود دارد، بهترین نونهای حجیم یا نونهای در حقیقت سنتی هستن که متاسفانه قیمتشون یه مقدار بالا هست. اما در بین این نونهای حجیم، نون جو و نون سبوسدار تیره رنگ بهترین هست، به خاطر اینکه هم آلودگی فسیلی کمتری دارد، هم در حقیقت اون فرآیند تخمیر درش به نحو احسن اتفاق افتاده و هم فیبر کافی دارد. اگر مایل به استفاده از نونهای سنتی نیستیم و حتما میخوام از 4 تا نون سنتی لواش و بربری و سنگک و تافتون استفاده کنیم، بهترین در بین اینها نون سنگک هست که هم نمک افزوده کمتری دارد و هم اگر نانواها را رعایت بکنن سبوسگیری آرده که در تهیه سنگک استفاده می شود یه مقدار کمتر هست و محتوای سبوس بیشتری دارد.
بله، نان لواش هم که هیچ وقت نمره قبولی رو نمیگیره.
نان لواش در حقیقت گفته خود دوستان نانوا یا گفته خود دوستان تولید کننده آرد است که در حقیقت نون نیست، به عنوان یک آرد خشک شده ما داریم تحویل مردم میدیم و ما این نون رو خیلی برای سلامت مناسب نمیدیم.
هم واقعا قابل هضم نیست و همین که اصلا خمیره.
بله، متاسفانه هم خمیره و هم با این شیوه پختی که در کشور اتفاق میفته، حرارت مستقیم، آلودگی هایی که درش وجود داره، سبوسی که نداره، ویتامینا و املاحی که نداره، فقط به عنوان یک نشاسته که شکم رو سیر بکنه مردم دارن استفاده میکنن و ما خواهشمون این هست که در طی این 2 هفته به پیغام هایی که از طریق وزارت بهداشت در زمینه نون های مختلف مردم انتقال داده خواهد شد دقت بکنن و انشالله با بکارگیری اونها بتونیم به سلامت مردم بیشتر کمک کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر، فرصت خیلی کوتاهه ولی یک اشاره داشتم به ضایعات نان. ما همین صبح امروز یک عنوانی رو از یک از روزنامه‌ها خوندیم راجع به ضایعات برنج، ضایعاتی که از سطل زباله ها و کیسه های زباله خارج میشه. فکری هم برای برنج دارین؟ یعنی وزارت بهداشت اصلا وارد این مقوله میشه؟
البته متولی بحث ضایعات مواد غذایی در کشور فقط وزارت بهداشت نیست. وزارت بهداشت در حوزه مصرف متولی این داستان هست که اگر دقت میکردیم ما همین دو ماه قبل بحث روز جهانی غذا اصلا تمرکز داشتیمون بر روی ضایعات غذا در کشور بود. اما ضایعات غذا بحث بسیار گسترده‌ایه که هم وزارت جهاد، وزارت سم، خیلی از دستگاه‌های دیگه باید بیان پای کار.